بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه سيد الشهداء صلوات الله عليه. صلواتي هدية بفرمائیں. محمد وعجل فرجهم. ما سوالاتی مطرح کردیم درباره عاشورا، سوالات فراوان دیگری هم میشه مطرح کرد. اشاره کردیم و اون بحثای گذشتمون که بعضی چیزها رو اون موقع نگفتیم باید بعداً بگیم، ولی فعلا بعضی از مباحثی که این طرف اون طرف مطرح شده رو میخوایم مطرح کنیم، چون این نقدها کمک میکنه به روشن شدن مسئله. دقیقا بحث باز میشه. اخیرا یه برادر فوتبالیستی که محل دعوا و اینا هم شده، خب یه جملاتی در کانالش گفته که خیلی بده از این که برادران عزیز فوتبالیست و سلبریتی و اینا از انتخابات تا مباحث اتحاد تو همه جا اظهار نظر میکنن. این کار خوبی نیست. منتها چون ایشون سعی کرده استدلال کنه، من کنار گذاشتم مباحث ایشون رو که امروز این پنج یادداشتش رو در کانالش بخونیم ببینیم که ایشون چی میفرماد، چون حرف عده‌ای رو نقل کرده که من فعلا نمیخوام از اونو اسم ببرم. بعضی هاشو قبلا تو اون 17 جلسه دوره پیش این بحثا نقد کرده بودیم، بعضیش هم اون موقع تعرضی نکرده بودیم. این تفکر یه جریان خاصه. خب حالا من کار ندارم که این برادر فوتبالیست عرض کنم خدمت شما عضو اون جریان خاص هست خاص نیست، ما بحثمون اینجا اینا نیست. فرمایشات ایشونو چون از چند جا نقل کرده، بعضی جاهاشو به یکی از علمای بزرگ معاصرم نسبت داده، من هر چقدر وقت کنم روز فرمایش ایشونو میخونم با هم گفتگو میکنیم. ایشون میگه که آیا امام حسین علیه السلام قیام یا انقلاب کرد؟ آیا قیام یا انقلاب کرد؟ قسمت اول. حرکت امام حسین علیه السلام دو دلیل دارد، یکی ظاهری یکی باطنی. باطن حرکت این است که خدا میخواست سید الشهدا رو در کربلا کشته ببیند و این روز ولادت ایشان به پیامبر فرمود. حالا این خودش توش حرف زیاده که این فهم از اون روایت همینه یا نه، من رد میشه. بعد میفهمن که بینی و بین الله، میگه بم گذاشتن یعنی بین بخونید، و با نگرشی منصفانه چقدر بر منابر و مساجد بیان شده قیام امام حسین. منظورش اینه که چرا میگید قیام امام حسین؟ این بهتانه. مشخص نیست چرا عده‌ای سعی میکنند که این حرفو، اگر بزرگان یا جریانی نمیگفتن که ایشون امروز تریبونشون شده، من وقتمون رو برای پاسخ به فوتبالیست نمیگرفتم، ولی چون حرف دیگرانه از زبون فوتبالیست مطرحش. مشخص نیست چرا عده‌ای سعی میکنند که ترک بیعت آقا سید الشهدا علیه السلام با یزید ملعون رو قیام یا انقلاب بنامند. بارها مفصل توضیح دادیم که ترک بیعت همه حرکت امام حسین نیست. انقدر تو اکرا از بنده شاید تمام اینه که نشستن تو صوتای مختلف شنیدن که دیگه تکرار نمیکنه که بیعت گرفتن برای مردم کوفه که ترک بیعت نیست، سخنرانی‌های مختلف که ترک بیعت نیست، فرار نکردن به غار نرفتن که فقط ترک بیعت نیست، حرکت راه افتاده به سمت کوفه رفته، خیلی کارا کرده دیگه، انقدر زیادی قبلا هم زیاد گفتیم. شما فقط میگی ترک بیعت، ترک بیعت یعنی مدینه، باقیش چی؟ باقیش هم اسمش همین، هنوز ترک بیعت می‌ذاری؟ کوفه رفتن هم ترک بیعته؟ سخنرانی متعدد ما همش ترک بیعته؟ بله، ترک بیعت نقطه شروع حرکت سید الشهدا در زمان یزیده، گرچه شروع حرکت قبل از زمان یزید هم هست. خب فقط ترک بیعت، باقیش چی؟ آخه نمیخونه رفت کوفه که ترک بیعت کنه؟ بعد میگه آیا این افراد نمیدانند که طبق نص آیات قرآن هر گونه قیام و قتال در ماهای حرام من جمله ماه محرم از سوی خداوند حرام اعلام شده؟ چرا به امام حسین نسبت میدین که در ماه محرم جنگیده؟ آقا کی گفته که امام حسین در ماه محرم جنگ شروع کرده؟ کی گفته امام حسین شروع کننده بود؟ آیا همون فقه را شما نخوانده ای برادر فوتبالیست که اگر به شما حمله کنند در مقام دفاع محرم و سفر نداره؟ شما قیام، شما جنگ را شروع نکن. آیا اگر جنگ بشه شما در محرم و سفر یک طرفه تعطیل میکنی؟ چه ربطی داره؟ یه بار تو انتخابات شما کار خودتون رو کردید، دوباره دیگه رو عقاید دیگه اینجا اجازه بدید دقیق تر حرف بزن آدم. آیا عیاذ بالله آقا امام حسین علیه السلام نمیدانستن که در ماه محرم قیام و جنگ حرام است؟ قیام و جنگ، شروع به جنگ با دفاع خیلی واضح. بعدم ما حرکت امام حسین رو فقط جنگ طلبی نمیدونیم، ما که میگیم تبلیغیه. البته من میگم دنبال حکومتم هست حضرت. اونایی که از من شنیدن با این تعبیر میگم که تا شما بیان نکنی که جنگ سولت، شما تو جنگ میخوای آدم بکشی، بعد بدونی تو چه جبهه‌ای هستی، اینجوری بی خودی آدم نمیکشه. شما بعد اول یه بیانی بیاری که باهاش بشه جنگید، حق و باطل روشن بشه. پس از جهت زمانی تقدم با تبلیغ، از جهت رتبی تقدم با حکومته. مثل اینکه شما درخت نمیخوای، میوه میخوای، ولی باید درخت باشه تا میوه باشه. پس اول از ذات تبلیغ میکنه، اگر شرایطش اقتضا میکرد قرار نشون میده دنبال تشکیل حکومت هم بود، ولی هیچ کدوم به معنای جنگ طلبی نیست. بعد میگه به امام حسین علیه السلام نسبت میدن، یعنی دقیقا همان تهمتی که یزید ملعون در پاسخ به اعتراض مردم شام به آنان گفت. یزید مدعی شد امام حسین در ماه حرام قیام کرد و جزای این فعل حرام قتل او و اصحاب خارجی او. یزید چی گفت؟ یزید گفت امام حسین انقلابیه؟ یزید گفت تو علیه حاکم عادل خروج کردی، اهل بغی. ما اینو میگیم، این بهتان شماست که به این همه آدم بهتان میزنی. ما میگیم امام حسین اهل بغیه. یزید گفته امام، لفظ خروج و قیام، قیام لله داریم، قیام چی؟ همین لفظ کلمه رو بگیریم هر کی خواستیم. کی گفته که از شیعیان امام حسین قیام کرده به اون معنایی که یزید گفته؟ یه بعد بلفرض محال، منظورشون به فرض محال، که نهضت و حرکت آقا سید الشهدا یاز و بالله قیام و قتال بود. باز قیام و با قتال اینا تی خلط شده تو هم. در این صورت چرا برای جنگ با یزید به شام که محل خلافت یزید بود نرفت؟ خب ما داریم میگیم اول تبلیغه، بعد مگه آدم بخواد جنگ کنه؟ الان مختار چیکار کرده؟ عروسک سازی کرده یا جنگ کرده؟ اول کوفه، حتما بعد شام شروع میکرد. چه اولویتی داره این حرف؟ پس چرا ایشان به جمع‌آوری قوا و تجهیز سپاه اقدام نفرمودن؟ بیعت گرفتن از مردم کوفه، نامنگاری با مردم بسته، اینا چیه پس؟ بله فعلا آقا داشت تبلیغ میکرد، هنوز نوبت به اقدام نظامی نرسیده بود. آیا سیره و سنت امام حسین با امام حسن فرق داره؟ آیا سیره و سنت امام حسین با مولا امیرالمومنین تفاوت دارد؟ خیر، اصول امامت یکسان است. مخالف شما اونی که قائل به قیامه، یعنی میگه فرق داره. مولا علی قیام فرمود، نه مولا علی قیام فرمود نه امام حسن نه هیچ امام دیگری، چون تقدیر این است که حضرت حجت سلام الله علیه قیام کنه، امر ایشون واگذار شده. خب شما در واقع خودزنی کردی اینجا. امام حسین چیکار کرده پس؟ اولا امام حسین امامه، شما نمیتونی بگی امام حسین حق نداره کاری بکنه، حتما باید کاری که امیرالمومنین کرد. پس چرا میگید امام؟ شما امام حسین رو محدود دارید میکنید، ما معمومیم. امام چه کرده؟ ثانیا امام حسین چیکار کرده؟ شما بگید چیکار کرده؟ فقط ترک بیعت کرده؟ همچین میگه چرا به سمت کوفه رفت؟ خب شما میگید به سمت کجا رفت؟ پنسیلوانیا رفت یا کوفه رفت؟ آقا کجا رفت؟ به سمت کوفه رفت. برای ترک بیعت به کوفه رفت؟ خیلی حرفای خوبی زدید، اما عقل کجاست؟ چرا حقایق را برای مقاصد دنیوی تحریف میکنند؟ پس به حمدالله ثابت شد که امام حسین قیام نفرمودن. من این عبارات پشت هم سانسور نکردم، هم به دلیل ماه محرم که حرام بود، همین که شاهد مدعان که نه سپاه جمع آوری کردن نه تجهیز لشکر فرمودند، بلکه طبق روایت صحیح در کتب شیعی یزید دستور قتل امام حسین را در مدینه داد. امام به سوی مکه رفت. بعد که عده‌ای در مکه قصد ترور ایشان را داشتن، به دعوت کوفیان به سمت کوفه رفت که چیکار کنن، هواخوری کنن. اونجا در کوفه چیکار قرار بود بکنن؟ ترک بیعت، به ترک بیعت ادامه بدن؟ یعنی من هیچ کاری ندارم، منو رها کنید، کاری با شما ندارم، فقط برای چی بیعت گرفت از مردم کوفه؟ آخه آدم برای ترک بیعت بیعت نمیگیره از دیگران. اون کسایی که این حرفا رو به ایشون فرمودن همینه آخه استدلالشون. در واقع حرکت امام حسین، ما میگیم ببخشید شما قیام واسه وجود حرکت، ما میگیم حرکت حسینی. عبارت رو ببینید، نمیتونی فرار کنی از مفهوم قیام امام حسین. میگه که دستور قتل امام حسین رو در مدینه داد، رفت مکه، به دعوت کوفیان آقا رفت رهسپار، به سمت کوفه رهسپار شد. در واقع حرکت امام حسین برای عدم بیعت بود. اون حرکت یعنی چی؟ ما چون گذاشتیم قیام، از این وقت میگیم حرکت حسینی، شما اذیت نشی. حرکت امام یعنی چی؟ برای عدم بیعت بود، زیر بار ظلم نرفتن بود، نه اینکه قیام. اون زیر بار ظلم نرفتن یعنی چی چی؟ چرا آقا بیعت نکرد؟ اینو بگو شما. خود شما میگی ائمه دیگه قیام نکردن، بیعت کردن. خب چرا امام حسین بیعت نکرد؟ با منطق شما بعد امام حسین محکوم کنیم. میگه چرا به روش امیرالمومنین امام حسین عمل نکردی؟ امام حسین آقا تو اون مدینه بیعت میگه کار تموم بود. این حرکت شما هم انجام نمیداد سمت کوفه بیا. دقیقاً آیا معلومه امام حسین چیکار کرده؟ امام حسین چرا بیعت نکرد؟ چرا بر روش بقیه ائمه فاصله گرفت؟ اینو شما باید توضیح بدی. شما باید توضیح بدی که میگی ترک بیعت عامل حرکت امام حسینه. ترک بیعت عامل حرکت امام حسینه، بسمه ای تعالی چرا ترک بیعت کرد؟ چرا مثل بقیه ائمه اضطرارا تقیتا اجبارا کراهتا بیعت نکرد تا مهدی امام سلام الله علیه قیام کنه؟ منطقت نمیخوره با هم، صدر و ذیلش تفاوت داره. راستی چه کسی برای جنگ زن و بچه خردسال خدا به میدان نبرد میآورد؟ شما بگید برای، اولا ما که میگیم تبلیغیه، ثانیا روایت کتاب امام موسی هاسه نشون میده اگر امام زن و بچهشو میگذاشت توی مدینه، حکم داده بود یزید که مرتد اموالشو به ورثش بدید، زنش طلاقه. میتونست بعد از سما بگه فلانی با زنش ازدواج کنه، من حاکمم. دیده بودن مردم که عمرو بن عمیق خزاعی فرار کرد، زنشو گرفتن انداختن زندان، ناموسش به خطر میافتاد. از یه وقتی شما فرار میکنی که کشته نشی، یه وقت میدونی اگه فرار کنی زنتو میگیرن. چجوری فرار میکنی؟ دوتایی فرار میکنی. شروع حرکت یعنی فرار از کشته نشدن. دوتای امام حسین فقط کشته نشدن محور کاراش نیست. بعد شما داری اینو، زن و بچه رو داری به ما طعنه میزنی یا به امام حسین؟ اون حرکته یعنی چی؟ این قسمت اول. قسمت دوم، یه سوالی از آیت الله میلانی حفظه الله در این رابطه پرسیدن. دقت کنید، آقای فوتبالیست میفرماد که یه سوالی را از حضرت آیت الله میلانی، حضرتش هم من میگم ایشون آیت الله میلانی نوشت، در این رابطه پرسیدن. دقت کنید. سلام علیکم. سوالی که ذهن بنده رو به خود مشغول کرده، استفتا کرده یه جورایی، یا استفسار کرد، این است که چطور شد حسین علیه السلام در مقابل استبداد و کودتای یزید ساکت ننشست، علیه او قیام کرد، شمشیر کشید، ولی علی علیه السلام در برابر ظلم و دیکتاتوری و زورگویی خلفای راشدین نه شمشیر کشیدند، نه به اهل مکه و مدینه و کوفه جهت یاری رساندن در جنگ نامه نوشتند، و نه اصلا در فکر جنگ بودند. پاسخ آیت الله سید علی میلانی حفظه الله، اینجا نوشتن مدظلو، بسمه ای تعالی، سلام علیکم. اشتباه همین است. پاسخ آقای میلانی، حضرت امام حسین علیه السلام کودتا نکردند، شمشیر نکشیدند، بلکه مثل پدرشان فقط بیعت نکردن و و مورد غضب حکومت قرار گرفتن و شهید شدن. بخشی از اشکال به فرمایش از آیت الله میلانی وارده. این که بیعت نکردن، بله، اولین نکته اینه که چرا بیعت نکرد؟ چون اینو پاسخ ندادی از آیت الله، دادید؟ چرا حضرت بیعت نکرد مثل بقیه ائمه قبل و بعد؟ دو، فقط ترک بیعت کرد؟ باز اگر میخواست ترک بیعت کنه چرا نرفت جایی که جانش حفظ بشه؟ چرا سمت کوفه رفت؟ چرا نامنگاری کرد؟ چرا بیعت جمع کرد؟ چرا این همه سخنرانی کرد؟ یعنی اگر فقط حفظ جان بود اینا نبود. فقط هم ترک بیعت نمیشه گفت رفتار حضرت. بله، ترک بیعت امام حسین، خوب گوش بدید، ترک بیعت امام حسین عامل قتلش توسط یزید، بهانه قتلش میتونست باشه. ولی مثلا امام حسین از مدینه خارج شد، هیچ گزارشی نداریم که کسی رو فرستاده باشن دنبال امام. تو مکه چرا امامو دستگیر نکردن؟ مگه مکه دست یزید نبود؟ چرا امامو دستگیر نکردن؟ امام ناشناس بود، فرار کرده بود، قایم شده بود. خب مگه هانی طرفدار نداشت در کوفه؟ چرا امامو نگرفتن؟ چرا امام داره از مکه خارج میشه نگرفتنش؟ چرا امام نامه به مردم بصره نوشت؟ چرا به مردم کوفه؟ چرا بیعت گرفت؟ اینا ترک بیعت نیست. حرف ما اینه، حضرت آیت الله میلانی اگر اینجور که این آقای فوتبالیست کامل نقمن مراجعه نکردم، اگر فقط ایشون اینو فرموده باشه که فقط ترک بیعت کرد، ما میگیم خب شما ده ها سوال کربلا رو بی‌پاسخ گذاشتی، تناقض داره. میدونم، ولی جنگ نکرد. چرا جنگ نکرد؟ یعنی مکه به اندازه لشکر امام حسین نبود؟ نه، کجا اومده چند هزار؟ افراد بودن. چقدر بودن؟ قد یه شهر. یعنی شهر، یعنی اگر بش، چرا؟ آقا مکه، امنیت مکه بعد بالاخره نیرو نظامی ده. مکه یعنی نیرو نظامی نداشته؟
نیرو نظامی داشته، ولی بیشترشون برای حفظ محسن حج و کنترل اون بوده، برای نتونستن خیلی نیرو داره. اون تعداد نیروی هم که فرستاده کار زد و خورد زاری کشیده، بعد نتونستن برگشتن.
خب ارزم هم همینه.
از محدود مکه خارج شده.
چند ماه امام تو مکه بوده؟ 4 ماه و چند روز. اگر بنابر دستگیر امام بود، لشکر میتونستن بفرستن اونجا.
خب اینا میخواستن کار بدون لشکر کشید.
آقا یزید که میگه سرشو بفرست.
باشه، ولی میخواستن مخفیانه بکشن که امام میگه آقا من
نه. یعنی فهم میکنید یزید گفته کسی نفهمه میخوایم حسین رو بکشیم؟
نه، اینکه نفهمه نه، خواستن بدون لشکر کشیم کارن امام داره که اگر من
ببینم
اینجا همون کسی میشم که
نه، حرمت خانه اون یه بحث دیگه است. اگر حکومت بنی امیه میخواست امام رو در مکه دستگیر کنه، میگید نمیتونست تو 4 ماه؟
نه، میتونست.
پس نکرد. بله، نه، خب ما هم همینو عرض میکنیم. ما هم همینو عرض میکنیم. نه، حالا میگیم یزید گفته اگه حسین ابن علی بیعت نکرد بکشیدش. حالا امام میخواد کشته نشه، درسته؟ بره یه جا قایم بشه بهتره یا بره سمت کوفه که هم میشناسنش؟ عرض ما اینه که در مکه حکومت نخواست امام حسین رو بگیره، میخواست میتونست. هیچ گزارشی هم نداریم که چند هزار جمعیت دنبال امام را افتاد. ابدا همچین گزارشی نداریم. به فرض که امام مثلا 500 تا نیرو داشت، حکومت یه شهر نمیتونست جلوشو بگیره. 4 ماه وقت داشتن، لشکر از شام می اومد، بناشون بر این نبود با امام به جنگن اونجا. بعد امام میخواد کشته نشه چون بیعت نمی کنه، که هنوزم روشن نکردن آقا این چرا امام بیعت نکرده.
خب بناشون نبود، درسته، ولی شما فرمودید بناشون نبود بکشن امام.
بناشون نبود بگیرن یا بکشن دیگه.
بگیرن بکشن
دو تاست، هیچ کدوم بناشون نبود، نگرفتن نکشتن. اگر بود تو 4 ماه میگرفت.
استدلال
اگه نامه امام توی بصره لو نمیده
حتما آمی به مختار حمله نکرد، بعد اومد میومد به کوفه حمله میکرد. منتها حرف اینه که آقایون میگن امام هیچ حرکتی نکرد، صرفا ترک بیعت کرد. ما میگیم اینا با ترک بیعت نمیخونه، و اینا ما هم قبول داریم امام ترک بیعت کرد، فقط ترک بیعت نکرد. شما میگی فقط ترک بیعت، ما میگیم با فقط نمیخونه، و اینا اولش واضحه که ترک بیعت کرد، ترک بیعت خطر جانی داشت، از مدینه خارج شد. بله 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 تو چهارما نداشتن، من دارم اون چهارما میگم، بعدش که معلومه داشتن. حضرت میخواد بیاد بیرون، حضرت نمیخواد خانه خدا به خون سید و شهدا حرمت خانه خدا رو بشکنه. بله، ولی تو اون چهارما نخواستن، تو اون چهارما نخواستن. خب به هر دلیل که نخواستن، به نظر میاد که اونها هم نفاق سرشون میشد تو بین حضور بزرگان مسلمین تو موسم حج با امام کار نداشته باشه. اگر امام صرفا ترک بیعت کرده بود، در اون چهار ماه باید چیکار میکرد؟ ساکت کارشو میکرد دیگه. دیگه چرا تحرک داره؟ حرفم این بود، میگم حضرت تو اون چهار ماه که نمیخوان بکشنش تحرک داره، نامه به بصره مینویسه، خودش نامه کوفیان رو جواب میده. چرا این چه ترک بیعتیه؟ حتی تو اون چهار ماهی که میدونه با امام فعلا کاری، چون امام وارد مکه میشد تونستن دستگیرش کنن، وارد مکه شد که نیروی نداشت، دو روز اول دستگیرش میکردن، نخواست حکومت مکه، خب نخواست این کارو بکنه. ولی امامم حالا امام تو اون چهار ماه جونش در خطر هست یا نیست؟ تو چهار ماه نیست، بعدش احساس خطر میکنه میاد بیرون دیگه. خب تو اون چهار ماه امام اگر فقط ترک بیعت محل نظرش بود، برایش اینقدر تحرک کرد، سخنرانی، نامنگاری، یارجم کردن، بیعت گرفتن، مسلم فرستادن. این نشون میده که امام یک کارهای دیگه هم داره میکنه. بعد راه افتادن به سمت کوفه، اگر شما نخوای برای کوفه شأنی قائل بشی، وقت واقعا برای چی امام فرار نکرده قایم بشه؟ هیچ جوابی نداره آدم بده دیگه. میخوام بگم ترک بیعت به عنوان فقط نمیتونه تحلیلگر کربلا باشه. عرض ما این تو قسمت دوم چی فرمودین؟ بله طبیعتا اگر امام مخفی میشد، کسی جای او رو یاد نمیگرفت، مدت بیشتری زندگی میکرد دیگه. چرا امکانش نیست؟ آقا موقع که چهره امام رو نمیشناختن، اینستاگرام که نبوده که، امام بزن چه جمعی رفته قایم میشده، نمیشو؟ میشد دیگه. ما اصحابی داریم که میگن اسبق ابن نباته یا سال 60 مرده یا سال 100. چرا؟ چون قایم میشدن. اصحاب امیرالمومنین خیلی هاش ما نمیدونیم چی شدن، کی مردن. چرا؟ چون حکومت بنی امیه اینا رو میکش، اینا فرار میکنن، قایم میشدن. حدس میزنن اسبق 40 سال تفاوت مرگش باشه. یعنی چی؟ یعنی گم و گور میشدن دیگه. امام هم اگر قرار بود فقط ترک بیعت کنه، خب میرفت یه جایی پنهان میشد. ما هم هر زمان اینه که شما نگید قیام امام فقط ترک بیعته، و حتی هیچ دلیلی هم نمیارید برای ترک بیعت امام. انشالله ما هم برای در ترک بیعت دلیل میاریم، همین که فقط نمیگیم که جور در بیاد با حرکت حضرت. حالا قیام کهیر میزنیم، ما میگیم حرکت از این بیاد. بعد میگن به قسمتی از خطبه زین العابدین سلام الله علیه در کوفه توجه کنید. نه نه آقای فوتبالیست، ایها الناس، به نظر ما اگه نقل قول از آیت الله میلانی درست باشه، فرمایش آیت الله میلانی هم درست نیست. حالا ممکنه ایشون مثلا یه تیکش آورده باشه. میگن ایها الناس، سوگند میدهم شما را، امام سجاد فرموده، به خدا که آیا میدانید که نامه ها به پدر من نوشتید و او را فریب دادید، تو پرانتز در ظاهر، یعنی شما دروغ گفتید، و عهد و پیمان ها به او نوشتید و با او بیعت کردید، در آخر کار با او کارزار کردید، دشمن را بر او مسلط گردانیدید، پس لعنت بر شما باد بر آنچه برای خود به آخرت فرستادید. دقت کنید آقا میفرماد، آقای فوتبالیست میفرماد، دقت کنید آقا امام سجاد علیه السلام در درجه اول علت حرکت امام را نامه های کوفیان معرفی میکند. خب آقا این یعنی ترک بیعت؟ خب مردم کوفه نامه هاشون چی نوشته بودن؟ امام نداریم به ما ظلم میشه. اینا نوشته بودن دیگه. آقام حرکت کرد، قیام نکرد البته، حرکت کرد. و در ادامه میفرماید با او جنگ کردید. ما نفهمیدیم که این چه ربطی داره این جمله بعد. پس امام حسین با کسی سر جنگ نداشت، دنبال قیام و انقلاب علیه حکومت یزید نبود. یا للعجب. در ضمن توجه نکته الزامی است که شروع کننده جنگ آقای امام حسین نبوده، که کی گفته بوده. و بارها به دعوت قرآن و موعظه‌های خیش سعی کرد اونا رو پشیمون کنه. قسمت چهارم، ادعی بر این اصرار دارند که بگوین حرکت امام حسین یک حرکت انقلابی و برای براندازی حکومت یزیده. شما بگو چی بوده؟ حرکت با توپ بوده، بدون توپ بوده؟ چه حرکتی بوده اون دقیقا؟ حرکت قیام نبوده، حرکت چی بوده؟ با توجه به اینکه در باطن ماجرا حضرت آگاه هستند که شهید میشوند، در بحث ظاهری به این قسمت از خطبه امام دقت کنید. سید الشهدا وقتی به کربلا رسید و سپاه هور جلویش را گرفت، فرمود من به سوی شما حرکت نکردم مگر پس از رسیدن نامه ها و فرستادگان. اولا میدونید که امام حسین سلام الله علیه حرکتش کی شروع شد؟ مدینه. نامه کوفیان کی رسید؟ یعنی شروع حرکت امام قبل از نامه مردم کوفه است. انتخاب کوفه شاید نامه کوفیان کمک کرده باشه، اونم من شاید میگم چون سرجاش بحث میکنم. منظورم اینه که به این محکمی نمیپذیر. امام فرمود من به سوی شما حرکت نکردم مگر پس از رسیدن نامه ها فرستادگان شما که گفتید ما رهبری نداریم. یعنی ترکیب اگر خودش، یعنی نامه رو خوندی دیگه. به امید آن که خدا به واسطه تو همه ما رو به راه راست هدایت فرماید، اگر امام نامه نوشت اگر سر حرفتان هستید تجدید عهد و پیمان کنید تا وارد کوفه شوم، اگر دوست ندارید برمیگردم. یعنی من برای این اومدم. به این میگن ترک البیعه. الان عرض میکنم، اینو یادتون باشه آخرش عرض. بزرگترین علامت سوال اینجاست که اگر امام حسین دنبال جنگ و براندازی بود، چرا باید از سپاه هور اجازه بخواهد که بذارن برگرده؟ میگیم ببخشید آقا، این سوالا رو باید به جای اینکه نگارش بفرمایید از متخصصین سوال میکردید، نه اینکه اسم حرکتو بذارید فقط ترک البیعه. شما بگید نامه کوفیان روشنه، در لحوف هست، امام نداریم، به ما ظلم شده، به اینا میگن ترک البیعه؟ بله، واقعیت مسئله این است که سیدالشهدا قصد قیام نداشتند. قصدشان ترک بیعت با یزید بود و به خاطر همین وقتی در مدینه میخواستن حضرت را بکشن به مکه، در مکه وقتی قصد کشتن کردن، به احترام مکه با دیدن نامه های کوفیان به سمت کوفه رفت تا با یزید بیعت اجباری نکنن. فقط چرا بیعت گرفت از مردم کوفه؟ حتی در روایات دیگر، در روایات دیگری آمده که هور به سیدالشهدا اجازه برگشت میدهد و حضرت به سمت حجاز سفر میکنند. یک شب در راه بودند، فردای سپاه هور به سمت حضرت میروند. هور به حضرت میگوید ابن زیاد مرا توبیخ کرد. حالا یه نقل هم میگن مثلا بعد باید برگردی، فرقی در اصل مسئله نمیکن. اگر کسی بگه امام حسین فقط قرار بود بجنگه، بله شما میتونید چرا برگشت، اما اون چیزایی که ما میگیم که سر جاش توضیح دادیم، تبلیغی میدونیم شروع مرحله بعدی حرکت حضرت، و وقتی که برگشت چیز عجیبی نیست، مبانی قرآنیش هم یه جای مفصل توضیح دادیم. حال سوال دیگر، آیا وقتی کسی قصد قیام و انقلاب کرده بین راه بر میگردد و مسیرش رو عوض میکنه؟ خیر، قصد سیدالشهدا قیام و انقلاب علیه حکومت ظالم یزید نبود، بلکه حضرت قصدشون ترک بیعت بود. باز این حرفا هی تکرار میکن که اشکالاتش روشن. بعد آخریش ظاهرن، ادعی بر این باورند که حرکت امام قیام و خروج بود. 10 سال از امامت امام حسین در زمان حکومت معاویه بود. معاویه که اگر جرم و ظلمش بیشتر از یزید نباشد کمتر هم نیست. سوال اینجاست که اگر سیدالشهدا دنبال قیام بودن، چرا علیه معاویه قیام نکردند؟ شما بگو چرا امام حسین با یزید بیعت نکرد؟ ترک البیعه برای چی کرد؟ ادعی میگن معاویه علنی فسق نمیکرد، در حالی که مثلا اینجوری نیست. آیا دستور به لعن علی علیه السلام در زمان معاویه بزرگتر و چرا امام موقع قیام نکرد؟ توجه نمی کنه که این سوال به خودش هم هست که خب چرا امام حسین ترک بیعت نکرد؟ معاویه بدتره؟ خب چرا امام حسین بیعت اضطراری میکرد؟ تقیه‌ای بیعت میکرد؟ چه مشکلی داشت؟ راستی کشتن اهل بیت توسط خلفای ظالم بنی امیه و بنی عباس گناه بزرگتری است یا علنی شراب خوردن؟ یعنی خلفای بعدی بدترن منظورشه. خب چرا ائمه دیگه با اونو بیعت کردن ترک بیعت نکردن؟ شما نمیتونی از این مسئله بیرون بیای، دقت میکنی؟ باید بری یه بار بشینی مطالعه کنی، نه اینکه مقاله بنویسی. در واقع شما دارید تن به بقیه اون ائمه میزنی، میگی ظلم خلفای بعدی بیشتر بود، چرا ائمه بعدی ترک بیعت نکردن، قیام نکردن؟ پس امام حسین هم بابا امام حسین ترک بیعتش که واضحه، چرا؟ بعد میگن که همه حرفا زدن برای اینجا، چطور میشود که بر امامان برای کشته شدن پدرانشان خونخواهی و قیام نمیکنه؟ یعنی ایشون ظاهرا قیام امام حسین رو جنگ فقط تو ذهنش حساب کرده، فقط جنگ، که اونو گفته نیست پس ترک البیعة گیر کرده تو ترک البیعة. امام صادق فرمود کسی از ما اهل بیت برای دفع ظلمی یا گرفتن حقی قبل از قیام قائم ما سلام الله علیه قیام نکرده و نمی کند مگر به مصیبت و بلیه دوچار می شود و قیامش سبب ازدیاد کراهت و رنج ما و شیعیان می شود. سوال اول، شما اول حرکت امام حسین رو توضیح بدید. دو، یه روایت رو کنار ده ها روایت نگذارید. آیا روایات امر رفع از منکر فقط برای دولت زمان امام زمان سلام الله علیه؟ تواصیه به حق و صف فقط مال دوره امام زمان سلام الله علیه؟ و ده ها مورد دیگه. آخرش معلومه که بنابر اینه که کسی از حرکت امام حسین نتیجه قیام نگیره برای تشکیل حکومت اسلامی. مشکل اینجاست، مجبور میشیم اینقدر، و اینم از مظلومیت های اهل بیت. این یه بحث. یه بحث دیگری هست، اگه بحثی دارید بفرمایید، تا یه فرمایش هم آقای جعفریان داشته. بله خب، کسایی که تفکر چی دارن؟ ها نمیخواد که زب میشه، بعدا عرض میکن. آقای جعفریان هم یه عبارتی فهم. نه این که آقای فوتبالیست که شایان مسله، اون یکیش دیگه چون فرصت نیست روش حرف بزنیم رد میشیم، وگرنه فرمایش های جعفریان رو با اسم میخونم و حرف میزنم. بله. امام حسین سلام الله علیه یک سال قبل از اومدن یزید اقداماتی شروع کرد. خب منتها معاویه توان این رو داشت که مدیریت کنه و حق رو گم کنه، و مردم هم چون فهمشون نمیرسید امام سکوت کرده بود یا تو جلسات نخبگانی حرف میزد. خب اگر یزید همون توان معاویه رو داشت ممکن بود. یعنی یزید در واقع کاملا امتداد معاویه بود، خودش هم یه صحابی بود، این معاویه عمل میکرد، ممکن بود امام راه دیگری رو بره. شکی نیست که امام حرکتش معلول وقایعیه، یکیش بیعت اجباری که اگر نکنی میکشمته، توجه میکنین؟ و اونجا باید بحث کنیم، اصلا این ترک البیعه امامو باید یه جایی مفصل با هم بحث کنیم که چرا امام ترک البیعه کرد. شکی نیست که یزید معلن تر از معاویه است به فسق. این
کار رو انجام نمیده، ولی قطعا یزید و معاویه جنسشون فرق نمی
کنه. نه ولی خب معاویه خیلی زیرکتر از یزیده. من اینجوری بگم، اگه معاویه نمرده بود هیچ وقت این رفتار که امام حسین کرد یزید رو نمی کرد. معاویه یه جوری می کشت که صدا در نیاد، همون جور که عایشه رو کشت. معاویه مدل یزید رفتار نمی کرد، دقت می کنید؟ یعنی آدم های سرشناس رو به صورت رسمی دستش رو به خون اونها آغشته نمی کرد.
نه بحثم نوع
حضور یزید، حضور یزید حتما اثر داشته در حرکت ما.
این تعرفات
بهانه نه. ببینید وقتی که صلح امام حسن که در واقع آتش بسه امضا میشه و معاویه میاد تو مدینه میگه الحمدلله فتنه خوابید و اینا، امام حسن بالا میشه میگه رأس فتنه تویی، طاغیه تویی، توان جنگ با تو نداشتیم. یعنی نه اینکه تو رو، یعنی اگر امام حسین میدید که حکومت معاویه یه جوری تضعیف شده که میتونه این حرکت رو بکنه حتما میکرد. اون تا میگم باید بحثش رو قبلا گفتیم، اون چند جلسه قبلی اونجا هست، اونجا رو ببینید. نمیخوام حرفای قبلا رو تکرار کنم. امام حسن سلام الله علیه اگر توان جنگ با معاویه رو داشت، با اولین عهد شکنی معاویه باش می جنگید. معاویه عهد شکنی کرد. اگر امام عهد ببنده زیر عهدش نمی زن، این شک نیست. ولی معاویه اومد عهدنامه رو پاره کرد، گذاشت زیر پاش، پاشو گذاشت روش، گفت لا افی ابشای منها ابدا. آره، منتها مثل الان که برجام پاره شده رو آقایون سعی میکنن یه جوری نگرش دارن، خوبا هم نگاه میکنن تو شرایط فعلی و دولت پرتحرک جوان با تدبیر فعلی شرایط کشور خاصه، لذا فعلا دست نگر میدارن. امام حسن سلام الله علیه هم دیدن که درسته که صلح‌نامه پاره شده، ولی تو شرایط فعلی تحرک سودی برای اسلام نداره، چون معاویه توی شرایطیه که مردم رو تسخیر کرده فضای رسانه ایشون رو. بعد آقای جعفریان فرمودن، آقای جعفریان بله گفتن تقریبا از سالهای 47-48 که دیدگاه‌های ساله نجف آبادی ابتدا در مقالاتش سپس در کتاب شهید جاوید مطرح شد تا به امروز گرفتار وضعیت عجیب و غریبی در تحلیل حادثه کربلا شده ایم. صدها برابر آنچه با سیره نبوی برخورد کرده ایم. چون عاشورا در میان آن مطرح بوده و در جامعه شیعی حضور داشته، به راحتی می شده تا مردم را با وصل کردن به آن به این سوی آن سوی کشان. می توانیم برخورد با عاشورا را با داستان انحلال خلافت عثمانی و انتظاری که سنیان از فقه و سیره پیدا کردن و هر روز سعی کردن اصل خلافت را از دل سیره نبوی درآورن مقایسه کنیم. ما هم پیش و پس از انقلاب یک سره با حادثه کربلا چنین کردیم. تقریبا هر تحلیلی را از آن استخراج کردیم تا بتوانیم مطابق خواسته های روزمان آن را تحلیل کنیم. یعنی هی بستیم به کربلا منظورشون. در مسیری که می‌خواهیم پیش ببریم صدها مسئله جدید اختراع کردیم. سعی کردیم جوابش را از حادثه کربلا بگیریم. دو سه سال قبل که بحث برجام مذاکرات بود چقدر در این باره حرف زدیم. الان میگن برادران هم جبهه شما اون کارو کردن، الان هم اینو تو سر ما میزنه آقای جعفریان باز. و کلیگویی، این کلیگویی از موضع قدرت و بالا حرف زدنه. شما از وارد موضوعی در این موضوع فلانی اشتباه کرده، کلی نمی کلی زدن همیشه آدم عزیزه، معلوم نیست کیو زده. بعد دو سه سال قبل که بحث برجام مذاکره بود چقدر در این باره جالبی که یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه چند نفر مورخ را آورده بود تا مستندات مذاکره با دشمن را از دل حوادث تاریخ بیرون بیارن. ایشون داره گزارش از یه جلسه سری میده، جمع کرد وزارت امور خارجه که توجیهاتتون رو بیارید، که معلومه که برادرمون آقای سروش محلاتی با اون شوتای مهم چرخشی در پاسخ به برادرمون آقای ظریف بوده که مستنداتشون رو ان شاء الله خدا قبول کنه. عرض کردم آقا مگه شما عقل ندارید؟ فقط سر اصل حکومت و اینکه امام حسین دنبال حکومت بوده یا نه در این چند دهه ببینید چقدر ما حرف زدیم که آقای سال نرفتیم یه حکومت بود نبود. البته بیشتر این ماجراها برخواسته از مسائلی است که ما در دنیای جدید از حکومت و سیاست و نظامسازی و اینها پیدا کردیم و می‌خوایم راه حل خودی پیدا کنیم. و الا اگر به فقه گذشته نگاه کنید، همونطور که دوستمان جناب مرتضوی در مقاله نوشت و بنده هم در دو سه مقاله آوردم، میبینیم فقها که هیچ که فقها که هیچ، فقط متکلمان اشارتی در باب کربلا از باب ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه دارن. یعنی فقها اینجوری حرف زدن، نیومدن از این استدلال استفاده کنن. دو تا اشکال اینجاست. یکی این که اولا لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه متکلمین در پاسخ به شبهه اهل سنت، اهل سنت میگن امام حسین خودکشی کرده اگر بگید علم غیب داره، اینا سعی کردن جواب بدن. وگرنه هیچ شیعه درپیتی قائل نیست که امام حسین خودکشی کرد، درسته؟ نکته بعدی اینه که میگن فقهای گذشته اینجور نفهمیدن. خب برادرمون آقای جعفریان، یعنی ما به اجتهاد نیاز نداریم؟ بله، ما به تحمیل شبه استفاده از درس مذاکره نیاز نداریم، ولی آیا فقها حق ندارن باز بررسی کنن؟ همه حرفا رو فقهای قدیم زدن؟ چطور شما هر وقت بخواید نقد کنید نقد میکنید جایی که بخواید نقد کنید فقها گفتن؟ خب فقها گفتن، درست فرمودن یا درست نفرمودن؟ منم قبول دارم هر کس بخواد استدلال کنه، چه بگه امام حسین برای ترک بیعت، چه بگه امام حسین برای حکومت، بنده به عنوان کسی که میخواد کار تاریخی کنه میگم دلیل بگو، درسته؟ اما این که بگیم از قیام امام حسین چیزی نمیفهمیم، این دلیل میخواد. ایشون میگه فقها که هیچ، متکلمانم فقط لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه میگفتن. استناد دادن امر معروف و نهی از منکر هم به کربلا از آن حرفا بود. یعنی کربلا امر معروف و نهی از منکر نبود. بله، متاسفانه بعضی فقها قبول نداشتن، اما از جهت تاریخی شک نیست که قیام سید الشهدا، از جهت تاریخی شک نیست قیام سید الشهدا امر معروف و نهی از منکر یا تواصی به حق و صبر شک نیست. گزارش های حضرت مفصله. ما نمیدونن آقای جعفریان چی میخواد بگه اینجا دقیقه. حالا اون یه بحث دیگه است، گفتیم تون 16 جلسه این بحثو عرض کرد. این کتاب‌های فقهی و این شرایط امر معروف و نهی از منکر و این هم حادثه کربلا منصفانه ببینید چه نسبتی با هم دارن. ما چه داستانا سر هم کرده ایم. اصلا رفتن دنبال این که از تاریخ این همه استنباط کنیم و مسئله حل کنیم مورد توجه فقهای قدیم نبوده. اگر هم بوده با هزار بند و بست و اصولی و با احتیاط پیش رفتن. خب یعنی فقهای جدید فقیه نیستن؟ فقهای جدید همه ادعای دروغ کردن؟ کیو دارید میگید؟ اینجوری وسط لحاف بودنه رفتار آقای جعفریان. وایسا وسط میدون مردانه بگو نظرم کیه. این 5 نفرن ها کلیگویی کردن، این تز متفکر نماییه. فقط فقهای گذشته این کار نکردن. خب فقهای گذشته راجب استصحاب با روایت زراره به عنوان اصل عملی 1000 سال این کارو، یعنی دیگه فقهای بعدی حق ندارن این کارو بکنن؟ بابای شیخ بهایی بیخود کرد که از سیه زراره اینو در آورد، بعد همون جوری از امارات میگرفتنش. آخه این چه حرفیه؟ فقها اینو قبول دارن که شما میگی، یا اینکه شما دنبال اینی که بگی از کربلا سعی کنید برداشته به روز نکنید؟ ما چی میگیم؟ ما میگیم از کربلا آنچه رو که با متد علمی میشه فهمید بفهمید. اگر واقعا از کربلا درس مذاکره واضح میشه گرفت بگیریم، اگر واقعا از کربلا درس مبارزه واضح میشه گرفت بگیریم، حکومت طلبی واضح میشه بگیریم و نمیشه نگیریم. ما اینو میگیم. شما میگید آیا کربلا رو بذاریم تو تاخچه باش عزاداری کنیم دیگه برداشت نکنیم چون فقهای گذشته؟ بله، منم قبول دارم که بعضی ها مثلا این ماجرای مذاکره یا بعضی از این طرف تندروی کرده باشن، چیزایی نسبت داده باشن، ولی کلیگویی فایده‌ای نداره. بعد میگن که اما حالا هر روحانی که به سیما میآید میکوشد حرف تازه‌ای بزند، یک مشکل سیاسی روز رو از جای از کربلا حل کند، با کدام قواعد؟ بله، اگه منظورتون اینه که بی‌قاعده حرف زدن بده، بله، اما کلیگویی همه رو داری میزنی. تازگی دیدم وحدت امت شیعه، همه حرف از اینجاست، همه حرف از این جمله آقای پناهیان معلومه در اومده. آقای جعفریان متکفل اینه که هر جمله آقای پناهیان میگه بزنه ای بشه. وحدت امت شیعه و سنی را یکی از منبری های مشهور از کربلا در آورده با این عنوان که همه یاران امام حسین شیعه نبودند. جالب است که غالب آنها نه با روش پژوهش تاریخ آشنایند نه منابع را درست میشناسند. فرمایش آقای پناهیان اینجا شاید بهش انقلتایی بشه کرد. منظور ایشون این بوده. ما بارها از من شنیدید که خیلی از اونا که تو کربلا به امام پیوستن، لحظه پیوستن با قدیر نپیوستن، به یاری پسر پیغمبر شتافتن. اینو زیاد هم شنیدید تو این چند سال، صوتاش هست. و هیم گفتم نمیدونم دیگه، حضرت اینا رو سیر داده نداده، اینم گفتم درسته. میخواد بگه آقا کربلا رو میشه، آقای پناهیان میخواد اینو بگه، حالا شاید جمله‌ش من یادم نیست، ندیدم مثلا یه بهش بشه انقلت کرد، ولی روح کلامش اینه ظاهرا که کربلا رو اگر درست بیان کنید، یک سنی هم امروز میتونه به یاریش سید الشهدا بپردازه و ان شاء الله وقت بخیر بشه. پس کربلا هم میتونه نقطه‌ای برای جمع شدنش یه سنی در برابر ظلم باشه. این حرف غلطه. حالا شما بکوهی با بند و بست، من با روش تاریخی آشنا نیستن، شما که تاریخی اینو رد میکنی، شما که بابای تاریخ هستید، شما در کتاب تأملتون تحلیل درستی از کربلا ارائه کردید یا فرار کردید از موضوع علت قیام؟ الان جوری شده که به اندازه اظهار نظر کنندگان به این رویدادها اظهار نظرهای تازه‌ای داریم. چطور اون زمانی که آقای محلاتی شوت عجیب زد امام حسین با رفاقت مشکلش رو با یزید حل کنه، شما پاسخ ندادی؟ حرف آقای پناهیان که خیلی حرف حسابیه به نسبت حرف آقای سروش محلاتی. چطور اونجا شما صدا در نیامد؟ بعد از 3 سال اشاره می‌کنی، نه از جهت اینکه سروش رو نقد کنی، از جهت اینکه چک به پناهیان بزنید. به نظر میرسه خود شما هم دچار هم اغراض سیاسی شدی. مشکلی بوده آقای پناهیان رو میخوای بزنی؟ ما حرفی نداریم به آقای پناهیان نقد کنیم، معصوم که نیست، ولی این حرف رو شاید میگم، من جملهشو ندیدم، ولی روح این حرف حرف درستیه که کربلا فقط برای فکر شیعی نیست، اتفاقا یه سنی هم میتونه بگه که آقا برای یاری مظلوم در برابر ظالم میشه کمک کرد، و این میتونه نقطه اشتراک باشه، نقطه وحدت بخش باشه. این چه مشکلی هست که شما بگی آقا تاریخ نمیفهمه، روش نمیفهمه؟ الان جوری شده که همه اظهار نظر میکنه، هی حرف تو چندین هزار صفحه علاوه بر اصل واقعه کربلا میشه اگه این اظهار نظر رو جمع کنی. اگه اینا جمع میشد چیز شگفت‌آوری میشد. میگه عقل خدادادی را کنار گذاشته ایم، مثل سنیان که پس از انحلال خلافت به سراغ سیره رفتن تا همه مسائل آدم و عالم سیاست رو حل کنن، ما میخوایم همه چیز رو از کربلا حل کنیم. شما چی میگید؟ میگید کربلا رو بذاریم تو تاخچه یا نه سعی کنیم کربلا رو بفهمیم؟ آیا اجازه فراموشی مسئله کربلا رو به ما دادن فقط با کربلا عزاداری کنیم؟ یا نه کربلا رو بفهمیم ببینیم منطق حضرت چی بوده؟ خود شما تو کتابات میگی منطق حضرت چی بوده؟ اینی که بگیم آیا مثلا ما جواله بدیم در بانکمون یا مضاربه بگیم از کربلا دراریم یه بحثه، اینی که ما کربلا رو بفهمیم روحش چی بوده یه بحث دیگه است. این تلاش ها نشون میده ممثال آقای جعفریان دنبال اینن که کربلا رو ویترینیش کنن. وقتی دیگه عزیزان شما شنیدید اون موقع سکوت کردید، دنبال این بودن مذاکره از تو کربلا بکشن بیرون، سکوت کردید. حالا امروز میگید چی؟ امروز میگید کربلا رو بیخیال شید، فقها هم که بهش نپرداختن، از باب امرانف هم که ندیدن، آقا برید عزاداریتون رو بفرمایید، بپایید که دچار تحریفات عزاداری هم نشید و لطف بفرمایید مثلا افراط در عزاداری هم نفرمایید. این خودش ظلم نیست؟ تو منطقه گذشته ما چقدر میگیم یا لیتنی کنتم معک، یعنی چی؟ ای کاش ما بودیم اونجا کشته میشدیم، یا نه ای کاش ما باور کرده بودیم حرفی که تو زدی رو. واجعل لی قدم صدقن یعنی چی؟ ما با تو همراه بودیم، کاش ما امروز با تو همراه باشیم. یعنی صرفاً ببریم بگیم کاش ما اونجا کشته شو، حالی که کشته نشدیم بگیم ما کار دیگه کار ندیم، ما حسین چیکار کرده؟ بریم به عقلمون رجوع کنیم. عقل تو همه چیز مگه جواب میده؟ در گاهی رفتار امام تعیین مصداق میکنه از یک کار مهم. بالاخره واضحه که امام در برابر یا ظالمی ترکل بیعه کرده به قول آقای فوتبالیست عزیزمون. چرا؟ آیا ما در برابر ظلم سکوت کنیم یا نکنیم؟ اینا رو هم نمیشه فهمید. بله ما هم قبول داریم که هر چیزی رو از کربلا نمیشه فهمید، از جمله مذاکره‌ای که ایشون الان لو داده که چه اتفاق شبه خیانتی رخ داد، ولی با چه ادبیاتی؟ با ادبیاتی که من به عنوان بابای تاریخ ابوالمورخین نشستم اون بالا کلی میگم که بی زحمت اظهار نظر نکنید. این که نشد. من نمیدونم چه حساسیتیه که هر وقت آقای پناهیان صحبت میکنه آقای جعفریان واکنش سری نشون میده، جز نیروهای واکنش سریه، ولو جایی که حرف بدی نمیزن. حالا یه وقتی آقای پناهیان یه فرمایشی داره که شاید از جهت تاریخی انقلاب پیش بشه، اینجا روح کلامش حرف بدی نیست خداییش. این همه آسمون رو به ریسمون ببافیم ما چند تا بحث از آقای فیرهی و آقای سروش محلاتی رو در دستور کار قرار دادیم، داریم مطالعه میکنیم ببینیم اگه ارزش نقداش مطرح کنیم. اگر رفقا هم چیزی به ذهنشون رسید بیان کنن. عرض کردیم بعضی ها مثل آقای فیرهی سعی کردیم دعوت مناظره کنیم، یا اگر دستتون با آقای محمد اسفندیاری میرسه برای مباحثه و مناظره دعوت کنید و دیگران. ما برعکس آقای جعفریان دنبالیم که قرائت‌های قابل ملاحظه رو با هم بررسی کنیم، دنبال کشف حقیقت می‌گردیم. چه بسا نظرمون عوض شه، چون ما هیچ احساس ضرورت نمی‌کنیم بگیم امام حسین فقط خواسته حکومت تشکیل بده، فقط خواسته ما دنبالیم که امام حسین رو بفهمیم، نه اینکه چیزی بهش نسبت بدیم. اگه فرمایشی سوالی هست در خدمتی بفهم. قیام نمیخواد بکنه برای اینکه در واقع منطق انقلاب اسلامی منطق حرکت سید الشهدا است، دنبال اینن که اینو حذف کنن دیگه، میخوان در واقع خلأ تئوریک برای انقلاب اسلامی ایجاد کنن، دنبال اینه. ریشش به مخالفت با انقلاب برمیگرد در واقع. بله طب میشه. بله میخواد بگم صریح که تفکر آقای شایان مصلح برگرفته از تفکر خاندان شیرازیه به صورت واضح، و این استدلالای اوناست و قوت استدلالا رو هم دیدید، و همینطور عزیزان حجتیه. حالا بحث آقای شیرازی خیلی بحث گسترده، یا باید یه وقتی یه جایی که بحث عاشوراشناسی ربط بهش نداره اونجا میشه مطرح کرد. ما یه جایی بحث کردیم که عزیزان شیرازی التقاطی فکر میکنن هرچی به ضرر جمهوری اسلامی باشه اونو باهاشن، یعنی مبارزه منفی رو سرلوح قرار دادن، میگن ولایت فقیه، بعد صراحتن میگن حکومت شاه بهتر از انقلابه. اونو نفهمیدن چی؟ یعنی ولایت فقیه دیکتاتوریه. ما اونو باید بحث کنیم، استدلال کنیم شورای فقها یعنی چی هستن، فقها یعنی کی هستن، آقایون ایشونو جزء اون شورا قبول میکنن یا نمیکنن. اون یه بحث دیگه‌ایه که به بحث ما الان مربوط نیست. یه صلواتی هدیه بفرمایید.